بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فائده پنجم، و اون این که على القول به وجوب مقدمه واجب لا يجوز اخذ الاجره على الواجب، و اما اذا لم نقل به وجوب مقدمه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. به اینجا منتهی شد. در ضمن وجوب را گاهی وجوب به ما هو وجوب مورد بحث قرار می دادیم و اخرى قصد تقرب، یعنی واجب عبادی، به لحاظ عبادیت اخذ اجرت چطور است. اخذ اجرت به لحاظ عبادیت از بحث فعلی ما خارجه، یعنی اون چرا که فعلا محل بحث و نتیجه گیری هست حیثیت وجوب، نه حیثیت عبادت. حیثیت عبادت را عرض کردیم به این که بلا اشکال قصد تقرب در اصل خود عبادت لازم و ضروری است. اگر چنانچه اخذ اجرت قرین اخذ قصد تقرب باشه، به طوری این که در عرض او واقع بشه، بلا اشکال باطله و شکی در این نیست، به جهت این که شرک در نیت میشه لله و للاجره، این بلا اشکال باطله، حرفی در این نیست. و عندما الکلام در این است که در طول واقع بشه و نعبر عنه و یعبرون بداعی بردائی، و اون این که یتقرب الالله و داعی بر این تقرب الالله اخذ اجرته، یعنی همون گونه ای که ما در عبادت قصد تقرب میکنیم و نستدعی منه تبارک و تعالی الاجر و الثواب، این طولیش اتقرب بالصلاة ثم استدعی الاجر، اجر بر این عبادت میخواهم، یعنی در طول او هست، یعنی داعی بر داعی است. این اجر را مقایسه کنیم و در کنار او اجر من غیره تعالی من الناس، آیا هل یجوز او لا یجوز؟ البته گفتیم بر این که خب حالا تحقیق شده و بزرگان هم گفتن مانعی نداره، ولیکن این قول قول حتمی نیست. این را فکر نکنیم به این که حتما باب داعی بر داعی حل مشکل میکنه. قول کثیری هست که نه، اون هم لا یجوز، از باب داعی بر داعی هم لا یجوز این که اخذ اجرت کنیم. خواستم این جهت را توجه بدم که باب داعی بر داعی علی المختار شاید همین باشه، ولیکن این قول مختار قول حتمی نیست، قول مخالف هم داره. این راجع به نکته قبل. و اما نعود على اصل کلام، در این که اخذ اجرت بما انه شیء واجب هست یا نه، هل یجوز ام لا. در اینجا محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بیانی دارد که قابل توجه و خالی از اشکال هم نیست. ایشون می‌فرماید بر این که فعل دارای دو جنبه هست، افعال، یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری. ما ببینیم وجوب به کدام تعلق گرفته. اگر وجوب به معنای مصدری تعلق بگیرد، مانعی ندارد در اخذ اجرت، و اگر وجوب به معنای اسم مصدری تعلق بگیره، لا یجوز اخذ الاجره. چیه مراد ایشون؟ چی میخواد بفرماد؟ مثال میزند ایشون، میفرماد بر اینکه در وقتی که ضرورت اقتضا کند به اینکه شخص بیع کند اون چرا که در اختیار داره، مثلا در مخاصه شما گندم دارید، مردم احتیاج به این گندم دارن و بایستی که این را شما بفروشید به مردم، حالا به هر قیمتی، و اون اینجا بیع و هو معنی المستری یجب علیک این مال را بفروشید. الغاء مالکیت مال در این کلام نشده، المال مالک و یجب علیک ان تبیع مالک فلک ان تأخذ الثمن لانک مالک للمال. ثمن مال را بگیر، چون الغاء مالکیت نشده، فقط گفته مال را بفروش بفر. ولک بر این که بر خود این بیع هم اگر یک کاری هست الان بر تو واجبه، بر این بیع هم اجرت بگیری. چرا؟ چون الغاء، تو دو مالکیت داری، مالکیت بر عمل، مالکیت بر مال. انت مالکن لعملک و مالکن لمالک، فبیع مالک به ثمن و خود الاجره على فعلک لانک مالک. و مثال دیگریشون میزنه، مثال دیگرش تمام صناعاتی که یومیه اداره نظام به اونها هست، خیاط خیاطی میکنه، بقال بقاله میکنه، عطار عطاری میکنه، چه و چه و چه الی آخر. نظام کشور بر صناعاته. این صناعات هم عملی است که شما انجام میدید، بر شما واجب کفایی هست که این عمل را انجام بدید. خب در اینجا عمل را که انجام دادید، چون مالک عمل هستید میتوانید اجرت بگیرید، و هم مالک مالی هستید که در مغازه گذاشتی. بقال ماست را میفروشه، عمل را مالک انجام میده، و مال را هم مالک پول او را هم میگیره. تمام اینها از این قبیله. خب تا اینجا مطلب خوب. نتیجه اون که اگر عمل به معنای مصدری واجب شد، اخذ اجرت بر عمل جائز و اخذ مال در مقابل مالی که در اینجا مصرف میکنه جائز. این تا اینجا. بعد میفرماد بر این که اگر چنانچه اسم مصدر واجب شد بر شما، نه معنای مصدری. معنای اسم مصدر همین بود که گفتیم، اگر معنای اسم مصدری بر شما واجب شد، معناش اینه که شارع الغا میکند مالکیت شما را از فعلتون هو المالک. الغاء مالکیت، یعنی دقت میکنید معنای اسم مصدری اینطور میشه. اگر بنا شد امر بیاد رو معنای اسم مصدری، شما مالک مالتون بودید، مالک عملتون بودید، اگر چنانچه این تحت امر قرار گرفت، معناش اینه که خدای متعال میگه اینی املکو، املکو عمل تو را، فانت لست بمالک، بنابراین نباید برو اخذ اجرت کنی. مثال میزنه به صلات، میگه بنی که صلات این چنینه، صلات ملک شما دیگه نیست. وقتی فرمود اقم الصلات، صلات معنای مصدری، اسم مصدری است. معنای اسم مصدری که شد تحت امر کرد، ان الله تبارک و تعالی یتملک هذا العمل. وقتی مالک شد، لیس لک، اگر بر تو واجب شد نمازی، لیس لک اخذ الاجره من هذا. حالا عبارتش را در اجود ملاحظه می کنید
که احکام وجوب و حرمت تعلق میگیره به افعال مکلفین از تعلقش به اسم مصدر درست نیست دیگه.
بله
احکام وجوب و حرمت و امثالون تعلق میگیره به افعال مکلفین.
خب میگه اگر به معنای به معنای مصدری باشه عیبی نداره، شما مالک عمل هستید، مال هستید، به شما میگه این مالت رو صرف کن، تملک نکرده، اینجا اجرت بگیر، عیبی نداره. فقط ایجاب شرعی، ایجاب شرعی مانع از اخذ اجرت نمیشه. ولی اگر شارع بگه این عمل تو مال منه، حالا فرضاً فارسیش شارع بگوید این عمل تو، این نماز خوندن تو مال منه، اگر مال من شد لست به مالک، فهو یتملک، فالله تبارک و تعالی مالکن، اون وقت ملک دیگری رو شما نمیتونی بفروشی، یعنی ملک او هست، بنای او هست، شما حق فروش ملک دیگری ندارید. بله ان وجوب الشيء، عبارت ایشون اینه، ان وجوب الشيء لا ينافي جواز اخذ الاجره عليه، وجوب عمل منافات با اخذ اجرت نداره. فان الواجب اذا كان هو المعنى المصدري، عبارت اجرد التغييرات است که تغییرات سید الاستاذ قلم ایشون، کبیع الطعام عند ضرورت الناس الیه، فروش طعام گندم شما دارید هنگامی که مردم احتیاج به او دارن، این معنای مصدری میده. و کس صناعات عطاری بقالی خیاطی هرچه، التي يتوقف عليها نظام العالم، مع بقاء المال والعمل على المملوكيه، مال شما مال شماست، واجبی که بفروشی، عمل هم عمل شماست، میتونی در مقابل عمل اجرت بگیری. شارع تملک نکرده، نمیخوام بگم مصادره، شارع تملک نکرده، مال خودته، فلا یمنع وجوبه ان اخذ الاجرت علی العمل او اخذ الثمن به ازاء المال اصلا، هم در مقابل مال قیمتش بگیر گندم را و هم در مقابل عمل اجرت بگیر. و اما اذا کان الواجب هو المعنى المعبر عنه به اسم المصدر الموجب لکون العمل مملوک الله تبارک و تعالی، از این عبارت صریح تر دیگه نمیشه. اگر معنای اسم مصدری واجب شد معنا میکنه این را، میگه دیگه عمل تو ملک تو نیست، ملکون له تبارک و تعالی، فأي حق لك ان تأخذ اجرة على ملك الغير، بده ملک او را به خودش، دستور که داد. فإن كان عينيا، حالا در اینجا یک تفصیل میده بین واجبات کفایی و واجبات عینی. حالا واجبات عینی شو بگیم، کس صلات و نحوها، فلا یجوز اخذ الاجرة علیه، اخذ اجرت بر او جائز نیست چون ملکه. در کفایی میگه کفایی هم بر دو جوره، بعضی واجبات کفایی هست که نیابت برداره، بعضی واجبات کفایی هست نیابت بردار نیست. مثال میزنه، اینم دقت کنید حرف حسابیه، میگه یه مثالی بزنم برات برای واجب کفایی نیابت بردار. میگه اگر کسی میخواد بره حج، حد برش واجبه، باید بره حج، جهاد هم برش واجبه، دو تا واجب الان باید عمل کنه، هم جبهه میان نیاز بهش داره، جهاد باید بره و هم مستحی باید حج بره، حج را خودش بره، جهاد را نایب بگیره، این قابل نیابت. شما برد واجب کفایی هست، توان داری جهاد بری، توان پاسخ اونجا رو داری، ولی فلانی اونچنان نیست که شما هستید، ولی می توانی اون رو استناب کنی. در اینجا واجب کفایی است که قابل استناب است. در اینجا میگوید بر اینکه مانعی نداره شما نایب بگیری و اون رو بفرستی. بعضی واجبات کفایی هست که نایب بردار نیست، نمیشه نایب بگیری. چه مثال بزنیم برای واجب کفایی که واجب نایب باشه؟ به نظر من امر معروف. امر معروف اگر بر شما واجبه نمیشه بگی آقا تو برو امر معروف کن، اون برش واجب کفاییه. او به نیابت شما نمیتونه امر معروف رو نایب، خودت باید این کارو بکنی، نیابت بردار نیست. پس خلاصه در جایی که نیابت برداره میشه اخذ اجرت، و اما در جایی که نیابت بردار نیست اخذ اجرت نمیشود، لان فعله ملک لله تبارک و تعالی. کما فی استنابت مرید الحج غیر بله غیره فی الجهاد الواجب علی کفایتا علی القول بجوازها فیجود و اخذ الاجر علیه ایضا و الا فلا. اگر نیابت بردار نیست نه. هادا حال الواجب النفسی فی جواز اخذ الاجر علی. اون یه مطلب دیگه. خب این تا اینجا حرف ایشون. سیدالاستاد در اینجا تعلیقه مفصلی داره، این هم قابل توجهه. و اون این که میگوید که شیخ الاعظم این فرق بین مصدر و اسم مصدر رو شما خیلی ارزش دادید. چه فرقی بین این دوتا هست؟ فرق بین این دوتا اعتباریه. امر اعتباری، نه امر واقعی است. یعنی معنای مصدری با معنای اسم مصدری از نظر خارج یک معنا هست. یک فعل از شخص صادر میشه. تارتا این فعل به لحاظ صدورش از فاعل میشه مصدر. ضربه که انه این طور دیگه. ضرب به معنای فعل یصدر، مثل غسل و غسل. غسل به معنای فعلی است که صادر میشه از فاعل. از این جهت معنای مصدر ازش تعبیر میکنن. و نتیجه این ازش تعبیر میشه به غسل. اونی که در خارج واقع شده چی چیه؟ یه شستن بدن که بیشتر نیست. اونی که در خارج واقع میشود اعتباراً فرق میکنه. اونی که در خارج از یه بدن شستیم که خارج هم کردیم بگرد. یجب علیک غسل جنابه. خب یجب علیک غسل جنابه، همین غسل را ازش تعبیر به غسل میشه و ازش تعبیر به غسل میشه. غسل به لحاظ این که ساده میشه این شستن از شما، غسل به معنای این که نتیجه گرفته میشه. در خارج جز شستن بدن با نیت چی دیگر نیست. این دوتا کردن مصدر و اسم مصدر معنا نداره. بنابراین در نتیجه کانه استاد میخواد بفرماید الغاء مالکیت لا معنا له. همون وجوب است و وجوب و فعل بر شخص واجبه و این عمل رو باید انجام بده و اعتبار حیثیت وجوب عرض کنم که موجب نمیشود از برای اینکه اخذ اجرت بر او نکنه. پس اخذ اجرت علی کل تقدیر جائزه. لا یخفا ان المعنى المعبر عن این تعلیقه استاده بالمصدر تارتا و به اسم المصدر اخرى معنا واحد ذاتا و وجودا و الفرق بین المصدر و اسم المصدر انما هو بمجرد الاعتبار لا حقیقة له فلا معنى لتعلق الوجود تارتا بالمعنى المصدری و اخرى بمعنى اسم المصدر ای شیخنا الاعظم یعنی ای محققنا اینی بل المثوب في جميع الواجبات وجود الفعل الخاص الصادر من المكلف لكن تعلق الالزام به لا يوجب سلب الماليه عن العمل او المال الخارجي. تعلق وجود به این عمل واحد الفرق بينهما بالاعتبار سلب ماليات از مال نمیکنه، همطور خودتون فرمودید و سلب ملکیت از عمل نمیکنه، فعلیه اخذ الاجرت علی الواجبات به طور کلی لا مانع له. خب این یک مطلب بود که از محقق نائینی خواستیم بیان. یک مطلب دیگر هم ایشون داره، میگه این حرفی بود که گفتیم در عرض کنم که واجبات نفسی، و اما در واجبات غیری که محل کلامه یعنی مقدمه واجب، میفرماید بر اینکه مقدمه واجب تابع ذی المقدمه است، ذی المقدمه اگر برش اخذ اجرت جائز شد، مقدمه هم اخذ اجرت برش جائزه، و اما اگر اخذ اجرت بر واجب واجب نفسی که این شیء مقدمه او هست بر او جائز نشد، بر مقدمش هم جائز نیست. اینجا هم استاد میفرماید که این چه فرمایشیه، این دیگه چیه، اینه ما قبول نداریم. شما حساب هر کدوم را علاحده با خودش میکنید، اگر بنا شد که ذل مقدمه اخذ اجرت بر او واجب نباشه، جائز نباشه، تملک باشه، به هر نحوی که میگید، این چه رفتی داره به مقدمه؟ مقدمه حساب خودش داره. اخذ اجرت بر صلات جائز نیست، و اما اخذ اجرت بر غسل بدن و بر عرش و وضو گرفتن و امثالو جائزه. این مطلب دیگری بود که باز نقطه ضعفی در کلام محقق نائینی بود. خب حالا تمام کلامنا در اخذ اجرت بر مقدمه واجب، و اما ثمره ششم ظاهرا وارد بشیم، عیبی نداره دو سه دقیقه. ثمره ششم عبارت است از اینکه اگر ما قائل شدیم به وجوب مقدمه و شخصی فعلی را ترک کند با مقدمات زیادی، صلات را با 10 مقدمه اش ترک کنه، این را انجام ندهد، این شخص مرتکب کبیره شده و یکون فاسقا. و اما اگر چنون چه مقدمات واجب نباشه، اون 10 واجب نیست، فرض کن دیگه مقدمه واجب نیست، یک عمل انجام داده و هو ذی المقدمه، ذی المقدمه عرض کنم به حضورتون که به واسطه او فسقش عرض کنم که محقق نمیشه، چون در فسق تکرار لازمه، اصرار لازمه، و با یک واجب اصرار محقق نیست. حالا این عنوان کلام تا بعد انشاءالله برای صحبت.